رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز. میرزای سلیمپور هم میزبانی ساعت اولی مجله بامدادی پنجشنبه ششم مرد از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پراگ، ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب.
با گرمترین پیام های بامدادی، نصیر جان مامورزاده هستم و در این برنامه شما رو از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه ششی بامداد است.
و نصیر جان، تایی روزی گذشته پراگا و همینطور بسیاری از پایتخت‌های اروپایی شاهدی به تعبیر معروف یک بام و دو هوا شدند. لحظه از آسمان برف می بارید و لحظه پس می دیدی که آفتاب از پس ابرها بیرون می آمد و گرمی می آورد و همینطور در طول تمام روز. خوشبختانه در این ساعت‌ها که برنامه ما پخش می شود، هوا در پراگا صاف و بی‌غبار شده است. اما هوا در دوشنبه حالا چگونه است نصیر جان، و هواشناسان برای امروز چی هوایی را برای تاجیکستان پیش بینی کرده‌اند؟
اما در پایتخت تاجیکستان این حال طوری از آینه تریزه میبینم بیرون، هنوز باران میبارد. از دیروز ساعت 5 به این طرف، 5 بیگاه به این طرف ما شاهدی باران هستیم و هنوز باران قطع نشده است. در مرکز و در مناطق جنوبی تاجیکستان نظر به دو روزی گذشته هوا حالا سردتر شده است. بنا به معلومات مرکزی هواشناسی تاجیکستان، هوا امروز در دوشنبه تا 13 و در قرغان‌تپه تا 14 درجه گرم خواهد شد که در مقایسه با 18 و 20 درجه گرمی های دو روز اخیر البته سردتر است. اما در خوجند برعکس، هوای تا 19 درجه گرم در نظر داشته شده است. هواشناسان همچنان باریدن باران را تقریبا در همه مناطق کشور پیش بینی میکنند.
تشکر نصیر جان، و یادآور میشوم که شنونده عزیزی مجله بامدادی پنجشنبه ششم مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا توجه کنید به بخش اخبار این برنامه. پرزیدنت آمریکا جورج بوش از مبارزه سناتور جان مکین برای کاخ سفید پشتیبانی کرد.
نرخی بوشکه نفت در بازارهای بین المللی نزدیک به 105 دلار شده است.
ایران پیشنهاد مذاکرات جدید با اتحادیه اروپا بر سر برنامه های هسته‌ای‌اش را رد کرد.
و رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشینکا امروز با یک سفری دو روزه وارد دوشنبه می شود.
مشروع خبرها. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش از مبارزه سناتور جان مکین برای کاخ سفید پشتیبانی کرد و گفت مکین نفری است که توانی اتخاذ قرارهای دشوار را داشته، در حالت خطر شانه از مسئولیت خالی نمی کند. جان مکین در پی رای گیری های روز 4 مرد در 4 ایالت نامزد نهایی حزب جمهوری خواه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. اما کارزار دموکرات ها هنوز ادامه دارد. پیروزی اخیر هیلری کلینتون در 3 ایالت شانس ادامه مبارزه را برای سابق خانم اول آمریکا حفظ کرد.
شام امروز رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشینکا با یک سفری رسمی دو روزه وارد دوشنبه می شود. در جریان این سفر امضای 7 قرارداد بین دو کشور در نظر بوده. قرار است هیئت اوکراین از محلی نیروگاه های برقی آبی نارک و سنگتوده 1 و سنگتوده 2 نیز دیدن کند. تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و اوکراین در سال گذشته 61 میلیون دلار را تشکیل داده است. بازدید رسمی رئیس جمهوری اوکراین از تاجیکستان قبلا 2 مرتب موقوف گذاشته شده بود. جزئیات موضوع در ادامه برنامه.
اوپگ، اتحادیه کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت، پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش درباره افزایش میزان تولید نفت را قبول نکرد. در پی این قرار ارزش نفت باز هم بالا رفته. اکنون نرخ یک بشکه نفت خام نزدیک به 105 دلار شده است. اوپگ گفت علت افزایش نرخ نفت کمبود آن نیست، بلکه عوامل دیگری چون پایین روی قرب دلار به آن تاثیر گذاشته اند. سخنگوی کاخ سفید دانا پرینو گفت جورج بوش از این قرار اوپک اظهار تاسف میکند. پایین رفتن قرب دلار سرمایه داران را به خریدن محصولاتی که با دلار خرید و فروش می شود تشویق کرده است.
صدمه مسافرکش خطسیر سروده عینی در 155 کیلومتری شهرهای دوشنبه خوجند جان 5 نفر را در ربود. در این صدمه 18 تن دیگر جراحات های مختلف برداشتند. فعلا این افراد در بیمارستان محلی قرار داشتند و وضع صحتی اکثر از آنها را پزشکان معتدل ارزیابی میکنند. با گفته شاهدان عینی واقعه افتوبوس غیر چشم داشت است، از خطی حرکتش بیرون شد و به ماشین بارکش برخورد و سپس با به جری کناری جوده سرنگون شده است.
ایران پیشنهاد مذاکرات جدید با اتحادیه اروپا بر سری برنامه‌های هسته‌ایش را رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه به دلیل از طلب قطع غنی‌سازی اورانیوم سرکشی کردن ایران بالای این کشور تحریمات سنگین‌تر اعمال کرده، قدرت‌های جهانی در پی از خاویر سولانا رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا دعوت کردند مذاکرات با رهبر هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای سعید جلیلی را از سر بگیرد. اما مطبوعات ایران از قول رئیس این جمهوری محمود احمدی نژاد نوشت که گفته است تهران در آینده تنها با آژانس نظارت بر نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد مذاکرات خواهد کرد.
روسیه و اوکراین اعلان کردند که بحث پول گاز را حل کردند. شرکت های گازپرومی روسیه و نفتگازی اوکراین گفتند انتقال گاز به اوکراین را که در جریان این جنجال 50% کاهش یافته بود برقرار کردند. سخنگوی گازپروم گفت بحث مسئله در پی یک گفتگوی تلفنی رهبران گازپروم و نفتگاز حل شده است. گازپروم قرض باقی مانده اوکراین را 600 میلیون دلار حساب کرده، روز دوشنبه میزان انتقال گاز به اوکراین را 25% و روز دیگرش تا 50% کاهش داد.
ونزوئلا در مرز با کولومبیا چندین هزار سرباز و همینطور تانک‌ها و هواپیماها و کشتی‌های نظامی‌اش را بسیج کرده است. اعظم این نیروها در پاسخ به عملیات نظامی نیروهای کولومبیا علیه گروه چریکی مخالف دولت کولومبیا است که در جنگلستان‌های اکوادور یک کشور دیگری آمریکای لاتینی پناه برده بود. ونزوئلا که در عهد پرزیدنت کنونی‌اش هوگو چاوس سیاست ضد واشنگتن را پیش گرفته است، روابط نزدیک کولومبیا با آمریکا را یک تهدید بزرگ می‌شناسد. مقامات آمریکا شرکت نیروهای این کشور در عملیات ارتش کولومبیا علیه چریکی‌های گروه سیستی فرق در خاک اکوادور را تایید یا تردید نکردند.
در دادگاه شهری مسکو محاکمه پرونده یک شهروند تاجیکستان با اتهام دست داشتن در قاچاق بیش از 40 کیلو هروئین ادامه دارد. مقامات ولایت اورنبورگ روسیه که این نفر را دستگیر کردند میگویند او از خویشاوندان نزدیک یکی از رهبران والو مقام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بوده است. و قبل مقامات روسیه گروهی بین المللی جنایی که نفری متهم از سازماندهانش شناخته شده است در منطقه های گوناگون روسیه فعالیت میکرد. در ارتکاب این پرونده تا حال 9 نفر بازداشت شدند.
و آخرین اخبار این ساعت این است که واتیکان مرکز مقدس پیروان مذهبی کاتولیکی دینی مسیحی و شخصیت‌های معروف اسلامی در مورد تأسیس گفتگوی رسمی و دائم بین این دو مذهب تعهد کردند. یک بیانیه مشترک با چنین مضمون در پی نشست دو روزه نمایندگان این دو دین در واتیکان قبول شد. این بیانیه میگوید نخستین نشست موسوم به همایش دین‌های کاتولیکی و اسلام با جلب 24 نمایندگی از هر دو مذهب از حساب دانشمندان و رهبران دینی در ماه نوامبر سال جاری در روم برگزار خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی مجله بامدادی، پنجشنبه 6 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا با هم نگاهی کوتاهی خواهیم داشت به سرخط چند مطلبی مهمی قسمتی اساسی برنامه. شانسی نوی هیلاری پیروزی کلینتون در 3 ایالت راهی او را به انتخابات ریاست جمهوری و به رقابت با سناتور جان مکین نزدیکتر کرده است.
مو زیبالویم و بالا می رویم. نرخ بوشکه نفت که هست از مرزی 100 دلار گذشته، ولی اوپک در فکری بالا بردن تولید نفت نیست.
یوشنکو امروز به دوشنبه می آید. نگاه به تاریخچه روابط تاجیکستان و اوکراین.
سوادی مولا رو چیگونه می شناسند؟ وزارت معارف تاجیکستان امتحان مدرسین دانشکده اسلامی رو تمام نکرده است.
روشنایی چراغ‌های آمریکایی، تحفه غیرعادی یک طبیب آمریکایی به تولدخانه های تاجیکستان.
و رنگ های از نظرهای عادی پنهان جهانی رنگین دوشنبه از زاویه نگاهی دوربین یک عکس بردارش.
مجله بامدادی چهارشنبه 5 مارس رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و موضوع اول در قسمت اساسی برنامه ما این بار هم تازه های کارزاری انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا است. دقیق ترش نتایج معلوم شده رای گیری های مقدماتی داوطلبان مقام نامزد به انتخابات ریاست جمهوری از احزاب جمهوری خواه و دموکرات کی روزی 4 مارت در 4 ایالت تکساس، اوهایو، رود آیلند و ورمونت دایر شد. پیروزی جون مکین در این رایگیری ها او را نامزد نهایی حزب جمهوری خواه در انتخابات کرد و دیروز پرزیدنت جورج بوش با مکین سر یک خوان ضیافت نشسته از نامزدی حزبش توصیف و پشتیبانی کرد.
گفتنی است مکین در سال 2000 رایگیری در حزبش را به بوش باخته، سپس از وی نیز با صراحت حمایت کرده بود. یعنی جورج بوش امروز با این اظهار پشتیبانی قرضی 8 سال پیشش را به جان مکین گویا برمیگرداند. ولی وضع در کارزار دموکرات ها همچنان پیچیده باقی میماند. پیروزی هیلری کلینتون در 3 ایالت شانس او را در مقابل باراک اوباما از نو احیا کرد، ولی طوری به نظر میرسد این کارزار تا معلوم شدن یک نامزد نهایی حزب دموکرات تا خیلی دیگر گرم و داغ باقی خواهد ماند. با گزارش همکاری ما سید قاسم قیام پور گوش میدهیم.
کارشناسان انتخابات مقدماتی در ایالت‌های اگایو و تکساس را برای هیلری کلینتون سرنوشت ساز ارزیابی می‌کردند. مغلوبیت او را باید وادار می‌ساخت که سر موضوع دست کشیدن از ادامه سبقت با باراک اوباما برای دریافت مقام نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهور اندیشه کند. کارشناسان با آن نکته اشاره میکردند که هیلری در 11 انتخابات مقدماتی قبلی مغلوب و کمک مالی برای معرکه انتخاباتی او هم تقریبا قطع شده بود و اما خانم کلینتون در تکساس و اوهایو پشتیبانهای زیاد پیدا کرد و به سر و صداها درباره امکانی از سبقت بیرون رفتنش خاتمه بخشید. بعد پیروزی در این ایالت ها او به جانبدارانش گفت:
من این پیروزی را به هر فرد در اینجا در اوهایو و در تمام امریکا می بخشم که او را از حساب بیرون کرده بودند، و اما او باختش را اعتراف نکرد. به هر فردی که پیش پا خورد و اما قامت راست کرد، به هر فردی که سرسختانه کار می کند و هیچگاه تسلیم نمی شود.
اوهایو و تکساس از ایالت‌های کلیدی در سبقت برای مقام رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شوند. هیلری همچنین در ایالت خردی راد ایسلند پیروز شد. از رقیب اصلی او باراک اوباما فقط در ایالت ورمونت پشتیبانی کردند. گفته می‌شود که این پیروزی هیلری کلینتون شانس‌های او را با اوباما برابر کرد و با سبقت میانی دموکرات‌ها برای کرسی رئیس جمهور شروع قیام نو بخشید. اکنون نامزدی دموکرات ها برای دریافت کرسی اصلی کاخ سفید در انجمن حزب معلوم خواهد شد. قرار است این انجمن از 25 تا 28 آگوست ادامه کند. در این همایش با شرکت وکیلان از سرتاسر ایالات متحده رای های دریافت کرده اوباما و کلینتون برشمرده می شوند. و اما نقش اصلی را در معین کردن نامزد حزب به مقام رئیس جمهور چند صد رهبران حزبی و یا به اصطلاح سوپر دلگات ها خواهند داشت. و یکونه چیزی از حال روشن آن است که نامزد حزب دموکرات با کی وارد سبقت خواهد شد. جان مکین بعد پیروزی در انتخابات مقدماتی در تکساس و اوهایو اکنون داوطلب یگانه حزب جمهوری خواهان برای کرسی رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. در این باره مکین بعد از انجام شمارش رای ها با جانبدارانش خبر داد.
Tonight, my friends, we have won enough delegates.
امروز دوستان عزیز ما پشتیبانی آن تعداد وکیلان انجمن حزب را دریافت کردیم که می توانم با اطمینان کامل و حس بزرگ مسئولیت اظهار کنم که من نامزد از حزب جمهوری خواهان به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده خواهم بود.
مایک هکابی یگانه رقیب جان مکین می توان گفت که از سبقت بیرون شده است. مکین اظهار کرد در انجمن حزب که روز 1 سپتامبر شروع می شود برای متحد کردن حزب در اطراف خود تلاش می کند. کارشناسان می گویند که مبارزه شدید برای مقام رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز در پیش است.
نتایج رای گیری های انجام شده در 4 ایالت دیگری امریکا. با وجودی از مرزی 100 دلار عبور کردن نرخی بشکه نفت، اوپک، اتحادیه کشورهای تولید کننده نفت، پیشنهاد افزایش دادن میزان تولیدات نفت را رد کرده است. پرزیدنت آمریکا جورج بوش از این سازمان دعوت کرده بود به خاطر تسکین دادن بازارهای نفت و جلوگیری از افزایش خارج از نظارت نرخ نفت، میزان تولیدات این محصولات مهم انرژی را بالا ببرد. این سازمان میزان تولیدات نفت را بدون تغییر باقی گذاشته، گفته است تنها به خاطر درخواست آمریکا آن را بالا بردنی نیست. نماینده این سازمان در وینا گفته است میزان تولیدات در حال حاضر هم بالاتر از میزان طلبات است و آنها انتظار دارند که در 3 ماهه دومی سال طلبات به نفت نسبتاً کاهش بیابد. تفصیلات را برای ما همکارم لطیفی لطیفی از نیویورک پیگیری و گزارش کرده است.
رهبری اوپک اتحادیه کشورهای صادرکننده نفت چکیب حلیل در نشست وزیران نفت که در پایتخت افتریا شهر وینا دایر شد، گفت این سازمان تنها به خاطر درخواست ایالات متحده آمریکا تولید نفت را افزایش نخواهد داد. آقای حلیل اظهار داشت که انتظار می‌رود در 3 ماهه دوم سال 2008 طلبات نفت کمتر شود، چون که با اعتقاد او پیشنهاد نفت در مقایسه با طلبات در حال حاضر نیز خیلی بیشتر است. و گفت در بازار نفت پیشنهاد این نوع محصولات خیلی زیاد است و پیشنهاد بنزین از آن هم بیشتر. پس چرا نرخ نفت و بنزین تا این اندازه بالا رفته است؟ اگر تأمینات زیاد باشد پس نرخ نفت باید پایین رود. در پاسخ آقای حلیل به بحران مالی آمریکا انگشت اشاره برد که در نتیجه آن قرب دلار آمریکایی 3 سال پای هم به ایست پایین می رود.
What's happening in the oil market is due to the mismanagement in the US economy.
سبب آنچه که در بازار نفت به عمل می‌آید، اداره نادرست اقتصادی ایالات متحده می‌باشد که احتمالاً به باقی جهان و اقتصادهای دیگر کشورهای دنیا تأثیر می‌رساند.
You know, the economies in the rest of the world.
با نرخ نفت چندین عامل تأثیر می‌کنند که یک عامل عمده‌اش همان تناسب بین پیشنهاد و طلبات برای کوتاه مدت و دراز مدت است. نگرانی‌های ژئوپلیتیکی نیز به قیمت نفت تأثیر دارند، از جمله امنیت راه‌های انتقال آن و وضع امنیتی در کشورهای صادرکننده نفت. اما با اعتقاد وزیر نفت نیجریه اودین اجوماگوبیا، سبب اصلی بالاروی جاری نرخ نفت تنها سستی دلار آمریکایی است. اگر ما خواهیم همین طور یگانه عامل بالاروی نرخ نفت را مشخص کنیم، به نظر من این ضعیفی دلار است. اوپک مدت هاست که نرخ نفت رو با دلار معاین میکند، اما در عین حال که دلار در طول چند سال اخیر به قرب شده موقعش باز هم ضعیفتر میشود، قیمت نفت باید لااقل بالا رود. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش روز سه‌شنبه گفت که تلاش اوپک جهت حفظ نرخ بلند نفت اشتباه است. من بر این عقیدم که شما اشتباه میکنید، چون که در نتیجه نرخ بلند منابع انرژی شما پیشرفت اقتصادی بزرگترین مشتریاتون رو ضعیف میکنید. ما بعضی مشکلی ها در بازار منزل و بازار وام ها داریم که به سوسشوی پیشرفت اقتصادی تاثیر دارد. هیچ شبه نیست که نرخ بلند بنزین بر رشد اقتصادی ایالات متحده ضربه میزند. بوش افزود اگر عضو اوپک می بود، احتمالی به محض نرخ بلند نفت در فکر جستجوی منابع الترناتیوی شدن مشتریانش او را در حال نگرانی می انداخت. جورج بوش در کنفرانس بین المللی انرژی تجدید شونده در واشنگتن گفت آمریکا باید وابستگیش را از نفت کاهش دهد. آمریکا باید عادتهایش را عوض کند. ما باید از نفت دست کشیم. و سبب اصلی با چالش تبدیل یافتن وابستگی به نفت است. بعد از این جورج بوش شوخی کرده گفت که شاید او خودش هم از روی این مشورت عمل کند. او افزود که 2 کیلومتر فاصله راه بین دفترش در کاخ سفید و مکان برگزاری کنفرانس انرژی را توسط یک کاروان عبارت از 20 ماشین طی کرده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
از جانب اوپک رد شدن تقاضای پرزیدنت آمریکا در مورد بالا بردن میزان تولیدات نفت و بنا به آخرین خبرها در پی این قرار اوپک نرخ نفت باز هم بالا رفته، ارزش یک بشکهش اکنون به 105 دلار نزدیک شده است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را از اینجا با گزارشی از تاجیکستان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشینکا امروز با یک سفری 2 روزه رسمی وارد تاجیکستان می شود. قرار است در جریان این سفر بین دو کشور یک سلسله قراردادها بسته شود و ویکتور یوشینکا ابتدا قرار بود در ماه نویبر از تاجیکستان دیدن کند، ولی طی ماه نویبر 2 دفعه سفری او به دوشنبه موقوف گذاشته شد. از جمله به دلیل وضعیت نارامی که در کشورش پیش آمده بود. اما این بار یوشینکا با چی کن باره وردی پایتخت تاجیکستان می شود. چشماندوزی به برنامه سفری آقای یوشینکا و هم به تاریخچه روابط بین دوشنبه و کیف در گزارشی از همکاری ما در دوشنبه براتی یوسفی.
سفر نخستین ویکتور یوشینکا رئیس جمهوری اوکراین به تاجیکستان با ملاقات تنها به تنها با رئیس جمهور امام علی رحمان آغاز خواهد شد. با گفته دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، به دنبال این ملاقات هیئت های دو کشور تاجیکستان و اوکراین در دایره وسیع برگزار شده و در ضمن زیر چند سند مربوط به بخش های مختلف همکاری های طرفین امضا خواهند کرد.
در این روز سران هر دو دولت همجویا نشست مطبوعاتی دایر میکنند برای ویستای اخبار عموم و همچنین پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشینکا با سروزیر جمهوری تاجیکستان آقیل آقیلوف و رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سیدالله خیرالویف وامیخواهد.
سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان می افزاید همچنین قرار است رئیس جمهوری اوکراین از نیروگاه های برقی آبی نارک، سنگتودا یک و سنگتودا دو دیدن کند. سفری نخستین رئیس جمهوری اوکراین در حال به تاجیکستان انجام می‌گیرد که روابط اقتصادی و تجارتی میان این دو کشور به گونه مثبت و قابل قناعت نامبر نمی‌شود و اوکراین از جمله کشورهای در قلمرو اتحاد شوروی سابق است که سرمایه و سهم قابل توجه در اقتصاد تاجیکستان ندارند. زیرا هنوز طرحهایی را در تاجیکستان نام نمی‌برند که با سرمایه مستقیم این دولت و یا شرکت‌های اوکراینی در تاجیکستان بنیاد شود. اما وزارت رشد اقتصادی و صنعت تاجیکستان از میزان افزاینده تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و اوکراین در سال جاری خبر می‌دهد. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان می‌گوید
سال گذشته مبادله کالا بین دو کشور 61.2 میلیون دلار آمریکا را تشکیل داد که از این 8.5 میلیون دلارش را صادرات و باقی مانده‌اش را واردات تشکیل می‌دهد. جمهوری تاجیکستان با اوکراین بیشتر پخته و مواد پختگی رو میکند و از اون کشور با جمهوری ما کوکس مواد دارواری و اینچنین خشت های با آتش تاباور وارد میگردند و در ماه ینوری سال روان نیز حجم تجارت 7 میلیون دلار را تشکیل داد که این نظر به نشان دهنده ینوری سال گذشته بیشتر از دو برابر زیاد است.
با اعتقاد آقای رسولی تاجیکستان قبلا هم طرحهای مختلف بخصوص طرحها در بخش انرژی آبی را به جانب اوکراین پیشنهاد کرده بود و تخمین میزند که این طرحها مورد آموزش قرار دارند. این در حالی است که کارشناسان تاجیک در برابر خوشبینی ها از سفر نخستین رئیس جمهوری اوکراین به تاجیکستان از مواردهای یادآور می شوند که می تواند غیر مستقیم به مناسبت تاجیکستان و روسیه خلل وارد کند. زیرا می گویند روسیه و اوکراین از جمله ابرقدرت های اتحاد شوروی سابقند که فعلا روابط آنها با مشکل جدی مواجه شده است. با اعتقاد رحمت الله عبداللهیف کارشناس مرکز نژادشناسی تاجیکستان هدف از سفر رئیس جمهوری اوکراین به تاجیکستان در برابر گسترش روابط همکاری های طرفین همچنین دریافت پشتیبان ها از سیاست غربگرایانه این کشور در آسیای مرکزی می باشد.
درست است که تاجیکستان در مد اول در طول دوره بعد استقلالیت هم وقت اعتراف می نماید که روسیه به عنوان شریک استراتژی تاجیکستان محسوب می یابد ولی در نوبت خود این چنین معنا ندارد که مناسبت‌های خود را با آن دولت‌هایی که مناسبت روسیه با این دولت‌ها خوب نیست برقرار نکند یا که از دنباله سیاست روسیه برود.
رحمت الله عبداللهیف کارشناس مرکزی نژادشناسی تاجیکستان صحبت می‌کرد. این در حالی است که تاجیکستان و اوکراین هنوز سفارتخانه های خود در دوشنبه و کیف را افتتاح نکردند و کارشناسان تخمین میزنند که شاید در جریان ملاقات آقای رحمان و یوشینکا همزمان با بررسی اجرای توافقات در قبل و دست آمده مسئله باز کردن سفارتخانه های این دو کشور در دوشنبه و کیف مطرح شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
چشماندازی بود به برنامه سفر پرزیدنت اوکراین به تاجیکستان و هم به تاریخچه روابط بین دوشنبه و کیف. شنونده عزیزی مجله دادی پنجشنبه ششم مارس از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا نگاهی دوباره به سرخط مهمترین اخبار تا این ساعت جهان و تاجیکستان. پرزیدنت آمریکا از نامزدی سناتور جان مککین برای دریافت مقام ریاست جمهوری آمریکا پشتیبانی کرد.
نرخ بشکه نفت در بازارهای بین المللی نزدیک 105 دلار شده است.
ایران پیشنهاد مذاکرات جدید با اتحاد اروپا بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرده است.
و رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکا امروز با یک سفر دو روزه وارد دوشنبه می شود. و بعد دنبال یادآوری سرخط اخباری جهان یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت برنامه تقدیم شما خواهند شد.
فاصله های سیاسی از قره‌باغ تا یروان، بحران سیاسی ارمنستان را اکنون از زاویه اختلاف های محل سالاری بررسی میکنند.
سواد ملا را چگونه میشناسند؟ وزارت معارف تاجیکستان امتحان مدرسین دانشکده اسلامی را ادامه میدهد.
روشنی چراغ های آمریکایی، تحفه غیر عادی یک طبیب آمریکایی به دو تولدخانه در تاجیکستان.
و رنگ های از نظرهای عادی پنهان جهانی رنگین دوشنبه از زاویه نگاهی دوربین یک عکس بردار میشود.
این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
نظیر جانم به تو شدم دیوانه، به تو شدم دیوانه، می سرودم بهانه، می سرودم بهانه، به وصفی تو من
یادوار می شوم مجله بامدادی پنجشنبه ششم مارس را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. رئیس جمهوری ارمنستان روبرت کوچاریان تقاضاهای بین المللی جهت لغو وضع فوق العاده در پایتخت کشور شهر یروان را رد کرد و همچنین گفت حتی بعد برداشته شدن وضع فوق العاده که از آخر هفته گذشته و برای 20 روز جاری شده است به مخالفین امکان نخواهند داد دست به تظاهرات گسترده بزنند. شب شنبه وضع در یروان در پی 11 روزی تظاهرات دوامدار مخالفین علیه نتایج انتخابات ریاست این جمهوری به خشونت پیچید و در نتیجه 8 نفر کشته شدند. مخالفین پیروزی سروزیر سرش سرکیسیان را اعتراف نکردند و میگویند نتایج انتخابات به خاطر تامین پیروزی نامزد حزب حاکم خلاف کاری شده بود. اکنون با اشاره به اینکه هم رئیس جمهوری فعلی و هم وارث او از یک محل ولایت جدایی طلبی قره‌باغند، در محفل‌های ارمنستان هرچی بیشتر انتقاد از اصول محل سالاری در صحنه قدرت این کشور بلند می‌شود. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ابتدای سالهای 90 قرن گذشته اولین رئیس جمهوری ارمنستان تازه استقلال لوان ترپتروسیان پیشوایان قره‌باغ کوهی را به حکومتش شامل نمود. امروز رهبری مخالفین ترپتروسیان بزرگترین منقد طایفه قره‌باغی ها می باشد. به قبل نام برده قره‌باغی ها و به ویژه کوچاریان و سرکیسیان دارایی کشور را به یغما برده اقتصاد را ولنگار و دموکراتیا را زیر پا کردند. پرزیدنت کنونی ارمنستان روبرت کوچاریان و سروزیر این کشور سرژ سرکیسیان که در انتخابات پرزیدنتی 19 فوریه تر پتروسیان را ناکام کرد، زاده منطقه قره‌باغ کوهی آذربایجان هستند. باکو و یروان در بین سالهای 1988-1994 برای نظارت این استان جنگ کردند. حالا قره‌باغ کوهی تحت تصرف ارمنستان است. تر پتروسیان میگوید در دوام 10 سال گذشته کوچاریان و سرکیسیان 15,000 نفر را از قره‌باغ به ارمنستان آورده صاحب مقام بلند اجتماعی کردند. سرکیسیان در جواب گفته است: بله، من قره‌باغی هستم، ولی قبل از آن من ارمنی می باشم. شارحان می گویند انتخابات اخیر پرزیدنت ارمنستان اختلاف میان ارمنی های زاده ارمنستان و ارمنی های قره‌باغ را آشکارتر کرده است. مخالفین کوچاریان و سرکیسیان تاکید می کنند که با بهانه جنگ قره‌باغ دو رهبر به هم محل هایشان امکان دادند که در نظارت اقتصاد کشور نفوذ پیدا نمایند. در این باره استپان گریگوریان سیاست شناس مقیم یروان می گوید
احساس منفی وجود دارد. البته این احساس به مردم قره‌باغ دخل ندارد. احساس منفی بر ضد آنان است که از قره‌باغ به ارمنستان آمده اند. روبرت کوچاریان مردم زیادی را با خود آورد و به آنها منصبهای بلندی حکومتی داد. خلاصه احساسات هست و تشنج البته وجود دارد.
سال 1994 وقتی آذری ها و ارمنی ها به آتش بس موافقت کردند، قره‌باغ کوهی زیر نظارت ارمنی ها بود. ولی این پیروزی با نرخی گران به دست آمد، زیرا مرز ارمنستان با آذربایجان و ترکیه بسته ماند. در سالهای ریاست جمهوریش تر پتروسیان، کوچاریان و سرکیسیان فرماندهان گروه های مسلح جدای خواهان ارمنی را از قره‌باغ به ارمنستان آورده با وظیفه های حل کننده دولتی پیشبری کرده بود. بعد تر پتروسیان از این اقدامش خیلی هم متاسف شد. ماه فوریه سال 1998 وقتی تر پتروسیان میخواست با آذربایجان سازش قره‌باغ کوهی را به امضا رساند، او را از کرسی پرزیدنت برکنار نمودند و در انتخابات ریاست جمهوری کوچاریان پیروز شد. اورام ابرامیان محرری نشریه عربات چاپ یروان که خود زاده قره‌باغ کوهی میباشد میگوید کوچاریان و سرکیسیان نظارت دولت و تجارت را به هم محل هایشان دادند.
بسی آیله الیگارخ موجود است که به شرافت امکانات از طرف مقامات تقدیم شده ثروت زیاد جمع کردند. آنها امکان دارند انداز و باج گمرکی نسپرند. این حصار در دست آنهاست. مثلا یک آلیگارخ مناپولیای ورود شکر از روسیه و اوکراین را در دست دارد. دیگران که چنین قدرت ندارند از چنین امتیاز محرومند. طبیعتا این آلیگارخ با استفاده از این حصار ورود شکر ثروتمند می شود. در ساحه نفت و غیر نفت نیز وضع همین است. با کمک و حفظ مقامات این مردم ثروتمند می شوند. البته نه همه آنها از قره‌باغ کوهی هستند. زادگاه آنها مهم نیست. از همه اساسی این است که آنها به مقامات خدمت کنند.
در میان اولیگارخ ها شارحان نام های پسر پرزیدنت کوچاریان سیدرک را یادآور می شوند که ورود تلفن های موبیل را در اختیار دارد. برسیخ بیگلاریان باشد در بازار مواد سوخت نفوذ داشته است. میکا بگدسرف ورود مواد سوخت و شرکت هوایی این کشور را تحت تصرف داشته است و همچنان کارین کراپتیان ارمروس گزرد شرکت مشترک با گازپروم روسیه را رهبری میکرده است. شوره ابرامیان میگوید ادامه نزاع قره‌باغ کوهی و مرزهای بسته با آذربایجان و ترکیه به نفع این اولیگارخ ها میباشد. شوره گریگوریان این عقیده را تصدیق نموده میافزاید ماس از همین سبب صاحبکاران خرد و میانه از تر پتروسیان پشتیبانی میکنند. بر علاوه گفته میشود که قره‌باغی ها بیشتر به روسیه توجه داشته صحبت به زبان روسی را ترجیح میدهند. توجه آنها بدین هم نسبت به ارمنی های ارمنستان کمتر بوده است. مخالفین را اساسا دو نفر کوچاریان و سرکیسیان به غضب آوردند، ولی این عامل را هم نمیتوان نادیده گرفت که در 10 سال گذشته ده ها زاده قره‌باغ کوهی خشاوندان و نزدیکان رهبران مذکور به ارمنستان آمده صاحب کرسی والای حکومت و یا تجارت سردرآمد شدند.
بررسی موضوع محل سالاری در رابطه با بحران سیاسی پیش آمده در ارمنستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. وزارت معارف این کشور امتحان و سنجش سواد مدرسان دانشکده اسلامی را ادامه میدهند. قبلا این وزارت سطح سواد مدرسین این دانشکده را ناکفایه ارزیابی کرده از سال گذشته امور اداره آن را هم تحت کنترل خود درآورد. اما به نظر تحلیلگران بهتر بود اگر مدرسین را اهل فقه امتحان می گرفتند، نه نمایندگان وزارت که در دانشهای اسلامی از مدرسین که امتحان می سپارند شاید کم بیایند. از دوشنبه همکاری ما کیوم آرسیه تا گزارش می دهد.
وزارت معارف تاجیکستان امتحان مدرسان دانشکده اسلامی کشور را ادامه می دهد. جلال الدین علیزاده رئیس دانشکده اسلامی هدف از این امتحان را با سنجی سواد مذهبی استادان دانشکده عنوان کرده است. این در حالی که وزیر معارف تاجیکستان در دو ماه قبل از دانش مدرسان اظهار ناقناعتمندی کرده گفته بود که اکثریت مدرسان این دانشکده بدون دریافت شهادتنامه ختم مکتبی عالی و سواد کافی دینی به تدریس دانش آموزان مشغولند. فرهاد رحیموف معاون وزیر معارف تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید مدرسان دانشکده اسلامی در برابر تعلیم و تدریس دانش آموزان کارهای علمی نیز انجام دهند.
در این دانشکده مقصد اساسی ما یک دانشکده باید باشد که در اینجا متخصصان حقیقی سوهای اسلام باید ما توانیم تربیت کنیم. در این دانشکده به غیر از قسمت تعلیم هر یک استاد دانشکده باید به کار علمی تحقیقاتی مشغول شود.
فرهاد رحیموف معاون وزیر معارف تاجیکستان بود. سید ابراهیم نظر عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هرچند با سنجی استادان دانشکده اسلامی را دخالت روی راست دولت به فعالیت دیندارا می شمارد، اما از سوی دیگر جانبداری آن است که دانش دینی مدرسان نیز با سنجی شود. وی میگوید در حالی که فرقه های گوناگون مذهبی پیدا شده یک نوع ناآرامی عقیده ها را به وجود می آورند، حکومت باید تلاش ورزد تا متخصصان واقعی رشته دین را تربیت کند.
اتستاسیا برای سنجش دانش استادا باشد، چی مدرسه اسلامی چی مدرسه غیر اسلامی، جو باعث تشویش نیست، چون باید این سو باشند. ولی اگر در ذهن این بعد نیست کاری کنند که عقیده دارها را بیرون کنند، یعنی که اونهایی که مثال به تبعی وزارت و کارمندان وزارت نقشات را بیرون کنند، خب میگن نتیجه خوبی داده نمیتونند. مدام که مدرسه دینی است که امروز دانشگاه میگم یا که نامش غیران دانشکده اسلامی است، حتما اونجا متخصصان اسلامی باشند، اونایی که واقعا از مسائل دینی بخبرند.
با این وجود بیشتر کارشناسان تاجیک معتقدند که دولت تلاش دارد با محدود کردن شرکت نورسان در نماز جماعه و منع روسری داران به دانشگاه و با سنجی امام خطیبان دین را نیز یک اندازه دولتی کند. باید گفت که دانشکده دولتی اسلامی تاجیکستان از ماه نوامبر سال گذشته با یک قرار رسمی مقامات کشور در زمینه دانشگاه اسلامی تاجیکستان سازمان یافته است. تصمیم تأسیس این دانشکده دولتی اسلامی از سوی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه می سال 2007 پیشنهاد شده بود. کیوم آرسیه، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه سنجش سواد مدرسان دانشکده اسلامی تاجیکستان از جانب مقامات وزارت معارف. در نمایشگاه بین المللی سیاحت و جهانگردی که در آلمان برگزار می شود، 20 شرکت سیاحی از تاجیکستان شرکت خواهند کرد. نمایندگان این شرکت ها علاوه به آلمان رفته، قرار است در تالارهای این نمایشگاه تخته های تبلیغاتی دعوت برای سیاحت به تاجیکستان را به معرض تماشا بگذارند. تاجیکستان در خریطه سیاحی و جهانگردی جهان موضوع گزارش است که همکار ما در دوشنبه اسلم مومنزاد تهیه کرده است.
20 شرکت سیاحی تاجیکستان جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی ITB برلین 2008 به آلمان رفتند. بختیار همدموف معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گفت این اولین اشتراک شرکت های سیاحی کشور در بزرگترین مراسم معرفی صناعت توریسم کشورهای دنیا است. آقای همدموف گفت تا حال شرکت های سیاحی تاجیکستان با شرکت های خارجی روابط درست را به راه نمانده اند و تبلیغ حقوق ایشان نیز در خارج کم صورت میگیرد. آقای همدموف گفت شرکت های سیاحی کشور از قبیل سیاح بنیاد تاجیک اویاتور برای اشتراک در نمایشگاه بین المللی IBT برلین 2008 مواد تبلیغاتی از قبیل راهنماها را آماده کرده اند. آقای همدموف افزود اشتراک در این نمایشگاه به شرکت های سیاحی تاجیکستان امکان میدهد که با شرکت های با نفوذ سیاحی دنیا همکاری برقرار کنند.
شرکت های توریستی اصلا پورا امکانات توریستی ذخیره های توریستی جمهوری تاجیکستان رو در شکل بوکلت مجله ها و دیسک نوار ها آماده نمودن که برای تبلیغ ذخیره های توریستی تاجیکستان مورد استفاده قرار داده می شود. بلاوه علاقه بر آمدن جمهوری تاجیکستان نخستی مراتبه از جنوبی حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ جدا کرده شده. خیلی مهم است که اقتداری توریستیشون معرفی نمه. اصلا در بخش توریسم یکی از مسئله های مهم این مسئله تبلیغات ذخیره های توریستی است که بدون تبلیغات ذخیره های توریستی امکان جلب نمودن سوابق خارجی نیست.
در نمایشگاه بین المللی ITB برلین 2008 شرکت های سیاحی 180 ممالک دنیا اشتراک میکنند. میرعلی حیاتوف یک مسئول شرکت سیاحی بنیاد از اشتراک در همچنین نمایشگاه استقبال کرده میگوید تا کنون شرکت مذکور تنها با چند شرکت روسیه، عربستان سعودی و ترکیه همکاری داشت ولی با شرکت های سیاحی اروپایی رابطه نداشت. وی افزود اشتراک شرکت بنیاد در این نمایشگاه و گسترش پیدا کردن فعالیت این شرکت باعث خواهد شد.
اساسی مقصد شرکت ما با توریسم بین الخلقی برآمدن است. با شرکت های توریستی که در دیگر دولت ها هست شناس شدن و همکاری کردن. در فکر من که شرکت ما باید بسیارتر آموزان تحلیل کنند، کار برند.
در همین حال کارشناسان برانند که اشتراک تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی ITB برلین 2008 برای معرفی کشور اگرچه خدمت میکند اما گمان است به رشد ساحه توریسم مساعدت کند. زیرا تاجیکستان برای رشد ساحه توریسم طبیعت زیبا داشته باشد هم مهمانخانه ها، خدمت رسانی زمانوی و دیگر شرایط ضروری را ندارد. نمایشگاه بین المللی ITB برلین 2008 تا 9 مارت ادامه میکند. اسلامی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ازمی 20 شرکت سیاحی تاجیکستان برای شرکت در نمایشگاه بین المللی توریسم در آلمان. سامیان ارجمند اینجا سرخط مهمترین اخباری تا این ساعت تاجیکستان و جهان را دوباره یادرس میکنیم.
پرزیدنت آمریکا جورج بوش از مبارزه سناتور جون مکین برای کاخ سفید پشتیبانی کرد.
نرخ بشکه نفت در بازارهای بین المللی نزدیک به $105 شده است.
ایران پیشنهاد مذاکرات جدید با اتحادیه اروپا بر سری برنامه‌های هسته‌ای‌اش را رد کرد.
و رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو امروز با یک سفر 2 روزه وارد دوشنبه می‌شود.
تفصیلات این و دیگر اخبار مهمی تاجیکستان و جهان در نشر نوبتی اخبار در سر ساعت آینده، یعنی تقریبا در کمتر از 20 دقیقه دیگر، اما با بررسی موضوعهای دیگر در قسمتی باقی مانده از این ساعت مجله بامدادی بعد تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. از
بار حلقه ایدار تا کی شوده
سعدی بوریزاد بود با ترانه همیشه تر و تازه گلدسته تر، گلدسته و گل از بهترین تحفه ها برای زنان و دختران به خصوص در روزهای عید و ویژتن در روز 8 مارت است که اینک تا رسیدنش 2 روز دیگر مونده است. در عرفه عید بانوان در دوشنبه یک نمایشگاه بین المللی اتریوت و جواهرات تحت عنوان آرایشات 2008 نیز دایر شده است. در این نمایشگاه که با ابتکار اتاق تجارت و صنعت تاجیکستان و همدستی شرکت گرو اینترنشنال تاسیس یافته است، یک عده شرکت های محلی و خارجی محصولات خود را به معرض تماشا گذاشتند و نه فقط برای تماشا. گزارش پر از نکهت عطر همکاری ما در پایتخت تاجیکستان سفرگل عالمی تقدیم می شود.
بخش اعظم حاضرین مراسم افتتاح نمایشگاه کاسمتیکا یا آرایشات 2008 که در کاخ باربد پایتخت صورت گرفت زنان و دختران بودند. بنا به گفته تاسیس دهندگان این نمایشگاه بین المللی که به روز عید زنان بخشیده شده است، آن همچون دستاویز به زنان و دختران تاجیک در عرفه عیدشان می باشد. عادل سنگف معاون اولی رئیس پالاته سودا و صنعت تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در مراسم افتتاح نمایشگاه مزبور گفت آنها کوشش کردند که محصولات بهترین را از قبیل عطر و پا، شامپون، کرم های مختلف و جواهرات ساخت بهترین اما با نرخ های نه آنقدر گران را به زنان و دختران تاجیک پیشکش کنند. در نمایشگاه بین المللی کاسمتیکا 2008 اینچنین محصولات به مانند عطر و کرم ها و اشیای طبی برای نگاه و بین پوست روی و بدن کودکان نیز به معرض تماشا و فروش گذاشته شده بود که اکثر آنها را شرکت های خارجی آوردند. مسعود محمد پور نماینده شرکت بین المللی گرو اینترنشنال به رادیوی آزادی گفت اکثر محصولات به این نمایشگاه آورده آنها در همکاری با شرکت های با نفوذ کشورهای پیشرفته جهان از جمله فرانسه و کانادا استحصال شده است.
برای اولین بار اومدیم در تاجیکستان نمونه محصولاتمون آوردیم که بگردیم عاملی پیدا کنیم، نماینده پیدا کنیم در تاجیکستان که محصولاتمون رو به دست مصرف کنندگان تاجیک برسونه.
و اما ضمن صحبت با حاضرین نمایشگاه مزبور روشن گشت که نرخ و نوای عطریات و جواهرات که در این نمایشگاه گذاشته شده است موافق جیب بخش اعظمی بینندگان آن نبوده است. نرخ عطریات و جواهرات در این نمایشگاه از 30 تا 100 سومانی که معادل تقریبا 25-30 دلار آمریکایی میباشد در بر میگیرد.
یگون جلیب نداشت. نمای چخردوری نکردم اصلا که هیچی نداشتیم. من انتظار بودم که یک چیز خوب برای زنها مثلا هرچی که کاسمتیکا هرچی که میگن لیکن نبود هیچ. هرچی که من میخواستم نبود.
ارزان‌تر میبود اخی ارزانم نجونم. مدام میگم برای ایتس کمتر ارزان‌تر میکردن خب بهتر میبود.
و مصاحبه دیگری ما که خود را سلیم معرفی کرد و نمونه کم شماری مردهای بیننده نمایشگاه آرایشات 2008 بود گفت بسیار میخواهد در روز عید زنان برای همسرش یگان تحفه خوبه از قبیل عطر یا جواهرات خریداری کند.
نمیرسه شرایط اگزو میکنی. اگر شرایط برسه همه چیزا پدر کمی کنی. برای زندگی خوب، برای نغزی. جیبه کده که سنپوم نداشت و درامت که نداشته باشید نیست.
بینو با اطلاع پالاته سودا و صنعت تاجیکستان نمایشگاه کاسمتیکا یا آرایشات 2008 تا 8 مارت روز بین المللی زنان ادامه خواهد یافت. و قرار است اینچنین در روزهای عید نوروز نیز نمایشگاه مزبور در پایتخت محصولات خود را به معرض گذارد. سفرگل عالمی رادیو آزادی دوشنبه.
نمایشی بین المللی عطریات و جواهرات در پایتخت تاجیکستان ضمن نصر جان فکر میکنم نشریه های چاپ دوشنبه که عمدتاً صبح پنجشنبه یعنی همین ساعت ها از دست چاپ بیرون میشوند حتما بخش اعظم شماره تازه خود را نیز به بانوان باید بخشیده باشند. نه؟
بله میرزا چند چند هفته نامه که از دست چاپ بیرون شدند و من آنها را الکی شاید از اولین ها شده در دست دارم میبینم که موضوع 8 مارت و عید بانوان را در سرخط مقاله های خود قرار دادند. از بس که کلیه نشریه های تاجیکستان تنها یک مراتیم در هفته به تب می رسند، چند روزی پیش در باره عید های 8 مارت و هم دایر به روزی مطبوعات تاجیک 11 مارت مطالب چند انتشار کردند، اما بیشتر از مشکلات زنان و پرابلمه های مطبوعات گفته شدند. مثلا نشریه نگاه می نویسد در مطبوعات دولتی و هم مستقل تاجیکستان زنان سیاستمداری خارجی نسبت به زنان تاجیک بیشتر نیوز میکر می شوند، یعنی عامل خبری. نگاه کندلیزا رئیس وزیر کارهای خارجی تاجیکستان را از معمول ترین چهره مطبوعات تاجیک نامیده است. وزیر کارهای خارجی آمریکا را. مؤلف مطلب گفته است در مورد خانم رئیس اونچنان زیاد خبرها نوشته و عکس هایش را منتشر کردند که مثلا بلندترین منصبداری تاجیک در میان زنان سابق معاون نخست وزیر خیرنیسا یوسفی با آن اندازه نقش نداشته است در صحیفه های مطبوعاتی تاجیک در سال 2007. با نوشته نگاه در هیچ یک از نشریه های تاجیکستان در سال گذشته عکس خانم یوسفی چاپ نشده است، جز اینکه شاید عکسش در میان دیگر اعضای حکومت یک جای آمده باشد. به اعتقاد مؤلف مطلب شاید موقع زنان در عرصه سیاست همچنان ضعیف است که آنها نمی توانند نیوز میکر شوند. اما نگاه و هم نشریه مستقل ایشا پلاس از دولتما اسماعیل و یک دانشجو دختری تاجیک روسری پوش رو که در سال گذشته وزارت معارف رو مدادگاه کشید، این دو نفر رو از چهره های خبرسازی این نفر را از چهره خبرسازی مطبوعات عنوان کرده است. نشریه ها جسارت این دانشجو دختر را که دانشکده برایش حضوری با حجاب در درس ها را منع کرده است، دانشکده و وزارت معارف را به دادگاه کشید و هرچند در مرافعه ها طوری معلوم پیروز نشد، اما به قول نشریه ها می تواند برای زنان سیاستمدار و حتی وکیلان مردمی نمونه عبرت شود.
تشکر ناصر جان. و یادآور می شوم شنونده ارجمند که همکارم ناصر جان مامورزاده ضمن ما را در این برنامه بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی دارد.
همراهی دیگری ما هم در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همکارم میرزای سلیم پور است.
و مجله بامدادی را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم. یک طبیب آمریکایی در پی شنیدن خبری بحران شدید انرژی در تاجیکستان توسط پشت به دو تولدخانه این کشور یک کمک غیر عادی ارسال کرده است. این کمک عبارت از چهار چراغی بوده است که توسط بطریه روشن می شوند. طبیبان تولدخانه ها می گویند در زیر روشنی این چراغ ها الکی چند طفل دیده و جهان گشوده است. گزارش خبرنگاری سازمان اینترنیوز رحمت الله ادینه تقدیم می شود که مخصوص برای رادیوی آزادی تهیه کرده است.
با دو تولدخانه دهاتی نواحی رودکی و حصاری تاجیکستان کمک بشردوستانه غیر عادی که طبیبی آمریکایی لئونارد برن توسط پشت فرستاده است از جانب ما رسانیده شد، میگوید روزنامه‌نگار مستقل جاوید مقیم.
موی فورال مخبری رادیوی جمعیتی ملی ایالات متحده آمریکا ایوان واتسون با سفر خدمتی در تاجیکستان بود. او این سفر از چند تولدگاه کشور دیدن کرد، از جمله وای در تولدخانه دهاتی 40 سالگی نوحه رودکی و همچنین تولدخانه منطقوی ناوبودی نوحه حصار. از وضعی زویشگاه در دوره بحران انرژتیکی دیدن کرده گزارش آماده کرد. بعد پخش این گزارش دکتری آمریکایی لئونارد برن برای کمک به همین بیمارخانه‌ها چهار چراغی با بطریا کار میکنند فرستاد.
از کمک دکتری آمریکایی دو چراغک به تولدخانه مرکزی سلامتی دهاتی 40 سالگی اکتبر ناحیه رودکی سپریده شد. از این اقدام ساسان قربانوا مامودوی تولدخانه مذکور اظهار سپاس کرده چنین میگوید:
هم خیل دخترهای بودن که برای ما شده از امریکا همی چیز را روی کردن. روزگاه ما بسیار خرسان شدیم که خیلی همه طبیبا که دل سوزنه که با بود از آدمی که با ایما هم با دلی وی با تاجیکستان ما بسیار تر می سوخت. بسیار می نداریم.
دو چراغا که دیگره که دختری امریکایی لئونارد برند فرستاده است به تولدخانه منطقوی ناوبودی نوحیه حصار سپریده شد. قربانگل محیدینوا خواهر شفقت زایشگاه مذکور در صحبت با ما چنین گفت:
از خرسندی نمیدونیم چی گویم، چقدر خرسند شدیم و خدا که باور کنه الهی هزاران هزاران عمر بینم.
آی جمال سلطانوا مامودویه تولدخانه منطقوی ناوبودی ناحیه حصار هنگامی صحبت با ما ابراز داشت که به قوه برق کار کردن مشکل است. با گفته وی ماهی فورال در تولدخانه مذکور 17 طفل به دنیا آمده است. او افزود که چراغک فرستاده همکسبش کاری آنها را در تولدخانه آسان تر می نماید.
یکان ساعت یکان منوت سوید نداریم ما تماما. به سویدید هم خیل شم و چراغ و کراسین هم خیل وای کده ما رو دی پرنیمت کده سویم حاضر. ما حاضر شم نمی خریم، سلرکه نمی خریم، همینویت استفاده می بریم ما.
این کمک یک دکتری آمریکایی در نظر اول نو چیز نماید هم، ولی در اصل در آن یک جهانی مهر و محبت نسبتی تقدیر انسان نهفته است. رحمت الله ادینا مخصوص برای رادیو آزادی.
کمک غیر عادی طبیب آمریکایی به دو تولدخانه تاجیکستان به خاطر مقابله با بحران سخت انرژی که در فصل سرما این کشور مواجه شد. دنیای رنگینی پایتخت تاجیکستان برای هر نفری که از این شهر دیدن میکند زود عیان میشود، ولی آیا ما همه رنگ های این دنیا را با چشم عادی میتوانیم ببینیم؟ و اگر نه، پس کدام رنگ های هست که از چشم ما پنهان میماند و کدور بینه که تواند این همه رنگ ها را نه فقط ببیند بلکه سرپوش از پرده اسراری آن همه ببردارد و باقی مردم را نیز به این دنیای رنگین راهنمایی کند. همکاری ما در دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه در گزارشش تلاش کرده است به رنگ های پایتخت تاجیکستان از چشم دوربین عکاسی یک عکس بردار نگاه کند.
هر نفره که از نزدی میدان مرکزی یعنی میدان اسماعیل سامونی میگذارد به قبل مورد هجوم صورتگیرها قرار میگیرد. صورتگیر و یا عکاسان که شمارشون در این میدان مرکزی خیلی زیاد است در گردن عکاسی های بزرگ دیجیتالی و برخی هم دستگاه های عادی و چند صورت ترغیباتی در دست به سوی قریب هر یک راه گذر شتافته خدمت رسانی خود را پیشنهاد میکنند و کفالت میدهند که به زودترین فرصت آن آماده خواهد شد. و این شب و روز هم با رسیدن روزهای گرم و نرم بهاری که اکثریت اکنون بعد سرماهای شدید لباس های قفس خود را بدر کرده و به سیر و گشت میبرایند، بازار صورتگیرهای میدان مذکور نسبتا گرم است، ولی باید گفت نوابسته به فصل سال حتی در سرمای شدید امسال نیز شماره این عکاسان که در هوای کوشاد یعنی روز تا شام در میدان اسماعیل سامانی منتظر مشتری به پروس میستند کم نشد. مصاحب ما حسن سفروف بیش از 5 سال است در این میدان کار میکند. به فرق از اکثر دیگر عکاسان این نقطه، او صورتگیری کسبی بوده و بعد از آموزش به این کار شروع نموده است. ولی حسن میگوید این کسبی اصلی او نیست، تنها بعد از نارامی های کشور و بد شدن وضع اقتصادی از ناحیه تیمورملک به پایتخت آمده به عکاسی شروع کرده است.
ما نوازنده انسامبل ترانه و رقص بنفشه ناحیه تیمور مالیگو. ما از موی توریم دو تور روبوب تور توری افغانی جنگوی مثال سرشیدو همین تقسیم مو همین نوحی مو دقیم بود. مثال مو حرکت کردیم که یک کاری را پیش ببرین که مثال مو ایمی کن اوینده زندگی مو رو ببینیم.
حسن میگوید او عکاسیش رو نخست با دستگاه های عادی آغاز نمود، ولی با رشد فناوری ها و طلبات زمان حالا او با دستگاه عکاسی دیجیتالی که بیش از $1,000 ارزش دارند کار میکند. حسن 7 فرزند داشته و در منزل اجاره زندگی میکند، ولی میگوید با وجود مشکلات زندگی او برای پیشرفت کارش از نیازهای خود و آیله اش صرفه کرده این دستگاه حرفه‌ای را خریداری نموده است.
کاریمو پیش برو گفتم مثال خیب بعضن میشوه کی یا چنیم چی خونه را کمبود شد اگر نورسایی هم باشه همین را میزگارونیم یا سونی سون جام کنیم و با همی از او جام میکنیم میگیرن که بو خوش می کلینتوی مو 23 شاو طرز است ادم هم ادم هم میپرسن که در کدام منظره و در کدام مثال جوه و میخوان صورت گیریم و در اون جوه در جای دلخواستشون مو او را صورت میگیریم.
مثلا در همین میدان سامانی کجاش با بیشتر ادم ها صورت میگیرن؟
در میدان اسماعیل سامانی بیشتر در اسماعیل سامانی در کوخ جامی در نزد شورای عالی میگیرن که صورتمون نقش بغلطا گفته.
کوری حسن در این کارگاهش از صبح بر وقت شروع میشود و تمام روزش هم در اینجا سپری میشود، ولی کار در سرمای شدید و در هوای کوشاد و سرد و سلامتی او به تاثیر نمانده است. این زمستون او چند مرتبه بستری شده و در بیمارخانه ها تبابت گرفته است.
سلامتی مثل ایخانکی گرده در کسر شدیم میوندرد پودرد همه.
ولی حالا این مصاحبی عکاس هم از آن شدی میکند که با فرورسی بهار و آغاز جشنها مشتریان زیاد و کارهایشون بابرار خواهند شد و او میتواند خراجات های خود را اکنون روی پوش کند. با گفتی حسن در روزهای اید و جشنواره آنها میتوانند تا حدود 50 سامونی در اومد به دست دارند. یک عکس گرفته او یک سامونی ارزش دارد.
عکسان وقت در نوروزی و در چورابیم کلون دا ادامی صورتگیر بسیاره صورتگیر کم ها ادامو اجداد میکنن که که صورتگیر اکلنش ها بگیره و بومو صورت بگیریم بسیاره.
اما با وجود این همه با گفتی مصاحبم حسن پیشبرد آیله بزرگ در شرایط فعلی با این درآمدش خیلی مشکل است و بنابراین وی نقشه دارد در حال پیدا نکردن راه دیگر رو به مهاجرت دارد. زرنگیز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
رنگ های از چشم مردم عادی پنهان و تنها برای دوربین عکاسی یک عکس بردار اینقدر نمایان. دوشنبه شنوندگان عزیز و با تقدیم همین مطلب خوب و شنیدنی میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی پنجشنبه 6 مارس.
برنامه های ما رو تا یک ساعت دیگر نشری تازه خبرها و 3 مجله آینده ساز موسیقی و علم و فناوری ادامه میدهند. با ما باشید.
ای بونه رویا رو میخوام. تو نقاشی کنم. چجوری بکشم با اون چشای اصلی موها تو من چی کار کنم؟